بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر آمد منتخبی از بیانات مولامون میر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدام در ابعاد مختلف دین مورد صحبت بود. منتخب هم گفتیم به این معنا که اون چه به نظرمون برسه مناسب هست، نه این که در اون زمینه بهترین مطلبی است که فرمودن که هر چه می‌فرمایند ارزنده است، ولی این چنین هست که بیاناتشون درجات مختلف دارد، نور است و نور هم براش درجاتی است، به عنوان مناسب با محفلمون انتخاب میشه. الا بیانات در سطوح مختلف دیگر هم که تعبیر کنیم از جهاتی اهمیت بیشتری دارند در هر زمینه فراهمان از حضرتش داریم. چند جمله در توحید و در معاد و در اخلاق و در عبادت تا جلسه گذشته صحبت شده و این تذکر هم داده می شد، این چند کلمه هم عمدن تکرار می شه که با این برنامه انشاءالله تجدید عهدیست با بخشهای مهمی از دینمون، یعنی تجدید احدیث با بحث توحید، با بحث معاد، تا کنون با بحث اخلاق، با مسئله عبادت و انشاءالله تا آخر ماه هم هرچی پیش بیاد به فضل الهی نیز از همین ابعاد مختلف صحبتی خواهد شد. در بحث عبادت مطلبی مناسب هست که تذکر داده بشه از نظر وقت نماز که تذکر داده می شد و حالا در چه اوقاتی این چنین است که اگر کارهای پیش آمد کرد اون کارا مقدم است بر نماز. این انشاءالله به مناسبت بحثی پیش میاد که بعد با یک حوصله و فرصت بیشتری به فضل الهی صحبتش بکنیم و از جمله این که در حال توسل و وقت نماز اینجا برنامه چیست، یه تفصیلی داره که من به جهت حالا امروز نمیگم، انشاءالله یک روز صحبتش خواهد شد. قرارمون بر این شدی که دو روز هی گفتیم که یکی از ابعاد دینمون از نظر تربیت و تعلیم مسئله زهد است و صحبت این بوده که از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ارتباط با زهد هم چند جمله‌ای به عرضتون برسم. توجه دارید و روزهای گذشتم باز اشاره به این مطلب شده است که اون چه که بسیار مهم است عزیزان در این دوران کوتاه زندگی این است که انسان برنامه‌هایی را به کار بگیرد که به حقیقت رشد کنه. همونطور که جسممون رشد میکنه، کوچک بودیم بزرگ شدیم و طبعا از نظر روح و اطلاعات و دانستنی هامون هم طبیعی است که تفاوتهایی پیش میاد، اما رشد روح به این معنا که از نظر دارا شدن کمالات و حرکت در مسیر هدف خلقت که قرب الالله است و واجد شدن عنایات خاصه‌ای از خداوند متعال، این حرکت تکاملی اگر مورد غفلتمون باشه خیلی ضرر کرده. توجه دارید که دو تا حرکت برای ما در دوران زندگی هست. یک حرکت جبریست، بخواهیم نخواهیم در جریان اون حرکت هستیم، به جبر خلقت عوالمی را پشت سر گذاشتیم و به جبر خلقت عوالمی را در پیش داریم، هیچ در اختیار ما نیست. به جبر خلقت به این عالم آمدیم، به جبر خلقت در این عالم در حالت گذرا بودن عمر هستیم و منتقل به عالم دیگری می شویم. این آمد جبریست. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. اما در این میان یک حرکت بسیار مهم اختیاری داریم که خودمون مختاریم و در ارتباط با تصمیم گیری خودماست و آن حرکت انحطاطی، پست شدن و پست شدن و از حیوانات هم پستر شدن و یا حرکت تکاملی که از فرشته ها هم برتر و بالاتر بشیم. این حرکت حرکت اختیاری است که در اختیار خود ماست. حالا با توجه به چنین وضعیتی خیلی بجاست که اون چه که میتواند در این رشد و تکامل حقیقی ما نقش داشته باشد از آن غفلت نکنیم و عالی ترین بیاناتی که در چنین مسائلی میتواند به ما دستور بدهد، راهنمایی کند، کما این که در هر چه که دستور داده است، هر چه فرموده است، عالی ترین سخن است، بیانات مکتب وحی است، بیانات خاندان رسالت و پیامبر گرامی و قرآن و اون چی که از این بیت رسیده است. این هاست که هرچه بیشتر باید برامون مطرح باشه اگر به واقع بخواهیم که به رشد خودمون رسیده باشیم. حالا یکی از اون برنامه ها برنامه است که دینمون به عنوان زهد به ما تعلیم میدهد و تربیتمون رو در این جهت جدی توصیه میکنم. زهد چیه؟ زهد آن بی‌رغبتی است به تمامی شؤون مادی و هر اون چه که مانع انسان است از پیشروی‌های معنوی. این زهده. اگر کسی این حالتو داشت نسبت به شؤون این عالم و نسبت به اون چه که مانع است، سدی است در مقابل حرکت‌های جدی تکاملی انسان، نسبت به اونها اگر بی‌رغبت شد، از اونها خودشو کند، اگر این حالت در انسان پیش بیاد، این حالت اسمش زهده. حالا این حالت در بیانات مولا و الا بیانات همه معصومین که بسیار زیاد، از خود حضرت هم زیاد، ولی یکی دو جمله چند جمله در این قسمت از بیانات حضرت و عزتون میرسد. یک، کتاب شریف کافی جلد دو صفحه 128، باب و ذم دنیا و زهد فیها. آقا حضرت امیر علیه السلام فرمودن که ان من اعون الاخلاق علی الدین الزهد فی الدنیا. فرمودن اگر میخواد در ارتباط با دین موفق باشید، که خب هممون اجمالاً به فضل حق میدانیم که دین است که سعادتمون رو تعمیم میکنه، اگر بخواهیم در دینداریمون موفق باشیم، از چیزهایی که از بهترین کمک هاست برای دینداری اینه که انسان زاهد بشه. یعنی از چیزهایی که پوچ است دل بکنه، از تجملات بی خود دل بکنند، از هر چه که مانع سعادت او و رشد او هست دل خود را دور بدارد، نسبت به اونها بی رغبت بشه. شؤون مختلف این عالم که نمیتواند وسیله سعادتش بشود بلکه مانع سعادت هست، از اینها فاصله بگیرد. اگر بخواهد در دینداریش موفق باشد، از چیزهایی که بسیار کمک انسان است در این جهت این است که زهد داشته باشه. ان من اعون الاخلاق علی الدین از زهد. اگر انسان بی رغبت شد به پول، اگر بی رغبت شد به قدرت، اگر بی رغبت شد به غرایز جنسی و هوس‌های نفسانی و رذایل اخلاقی، اگر بی رغبت شد به اینها، طبیعی است که دینش رو حفظ میکنه. چه این که بسیاری از مواردی که دینش رو از دست میدهد عواملی است که اینهایی است که اشاره شد، چون پول میخواد، بعد به پول رسیدنش مشکلاتی داره، از پول نگذشته، دل از ثروت نکنده هنوز، اون وقت برای به دست آوردنش ربا مسئله نیست، دروغ مسئله نیست، قش مسئله نیست، تملق و چاپلوسی مسئله نیست، انحراف های مختلف مسئله نیست. اما اگر چنانچه دلکنده باشد، اون وقت از قدرتش هم همینطور، از بقیه مسائل هم همینطور. اگر به زهد رسیده باشد، خیلی راحت میتواند در مقابل این عواملی که او را به فساد متوجه میکند، خوب میتواند در مقابل این عوامل بیسته. اما اگر چنانچه از اینها دل نکنده باشه، اون وقت هزار و یک جور برای خودش توجیه هم بکنه. و وقتی هم که توجیه بردار نباشه، میگه حالا این کارا رو میکنیم، بعدن هم توبه میکنیم، بعدن هم چنین میکنیم، چنان میکنیم، اون وقت میفته تو آلودگی. ولی اگر چنانچه به زهد رسیده باشد، این عوامل خطرناک نمیتواند در او تأثیر گذار بشه. بسیار جمله فوق العاده است، یک تذکر بسیار بسیار قوی است که مولا فرمودن ان من اعون الاخلاق علی الدین از زهد دنیا. و باز از وجود مقدس حضرتش این تعبیر رسیده که در کتاب شریف بهار هست، جلد 70 صفحه 36 صفحه 306 که حضرت فرمودن، بله حالا اگر اشتباه نکنم 316 است، بهار جلد 70 صفحه 316، از زهد و سروه. حضرت این تعبیر لطیف رو کردن که زهد ثروته. چقدر این تعبیر لطیفه. معمولا وقتی که کسی زهد ببرزه، به ذهن میاد که این همه چیز رو کنار گذاشته، دیگه چیزی نداره، تمام این شؤون مادی رو چون از اونها فاصله گرفته است، زهد ورزیده است، پس این مثل که بی چیزه، چیزی نداره. ولی حضرت این تعبیر رو فرمودن، خیر به عکس اون چه که افراد به ذهنشون بیاد که وقتی کسی زهد ورزیده، طبع مطلب اینه، این دیگه ثروت انباشته نمی کنه که، مگر این که باز ثروتیست که اون ثروت همش باز زمینه های خیر درشه، ولی هیچ وقت انباشته نمی کنه ثروت. طبعا در زندگی به نسبت های گذران زندگی گذران میکنه، به طور اکثر این موارد استثناست. و به نتیجه از نظر دید افراد عادی، این فردی که زهد ورزیده چیزی نداره، چیزی براش نیست. اما از نظر واقع حضرت میخوام بفرمان عکسه. چقدر تعبیر لطیفه، از زهد و ثروت. اتفاقا زهد ثروت، اگر کسی این حالت رو پیدا کرده، میتواند عالی ترین پاداش ها را برای خودش در نظر بگیره، چون موانع پاداش های اخروی رو کنار زده، میتواند موفق به کارهای خیر بشه، میتواند از اعمال حسنه چه بهتر استفاده کنه، به نتیجه آثار ارزنده بسیار مهمش رو خواهد دید. این ثروت مال اینه. لذا این تعبیر رو فرمودن حضرت که فرمودن از زهد و ثروت. در زمان خود حضرت هم بعضی ها، خب به خاطر این که حضرت هی انفاق فراغون میکردن و ابلا حضرت هم داشتند و هی انفاق میکردن، یک کسی یه چیزی گفت در ارتباط به حضرت، برخورد کرد به حضرت و گفت هازا من لا مال له، این کسی که چیزی نداره، آزا من لا مال الله. همین که خب معلوم بود حضرت چجور زندگی میکنه. اون وقت زمنان چیزی داشتن حضرت، اما چیزایی که داشتن همش در جهت انفاق و ثروتی، اگر از ثروتشون تولید میشد، اون هم باز در جریان انفاق بود، اون وقت داره که حضرت به یکی از این وکلای کارشون، کسانی که دست اندر کار حضرت بودن، فرمودن که این درآمد این نخلستان ره، این باغستانی بوده، نخلستانی بوده، هرچه بوده، فرمودن این درآمد چه، حالا نگه دار تا بعد بهت بیام، نگه داشت. این درآمد که به صورت درهم و دینار اینا را از دست فرمودن، دیگه اینا تعبیر من است و نقل معناست. و اون وقت فرمودن اینا رو یه جوی کوت کن به قول ما و جمع کن و هم باشه اینا. تو همین باغ اون جنابی که گفته بود که هازا من لا مال له، این کسیست که هیچی نداره، حضرت اونو به یک مناسبتی به یک صورتی دعوتش کردن، حالا به تعبیر منده کاری کردن که اون بیاد اینجا خدمتشون. این هم وارد شد. همینطور که وارد شد، این درهم و دینارا رو سر راهش گذاشتن که این همچی یه دفعه برخورد کرد، پاشم خورد به اینا، اینا هم سر وزدای درهم و دینار بلند شد تا پاش خورد به اینا و اینا هم رو هم ریخ بیشتر و سر وزدای درهم و دینار. وقتی یه نگاه کرد که عجب، این چقدر اینجا درهم و دیناره، حضرت فرمودن هازا مال و من لا مال له، این مال کسیه که چیزی نداره، ولی ما نگه نمیداریم، انفاق میکنه، انفاق. بعد دستور انفاقش رو دادن. حالا افراد اینجور فکر میکنن که چنین کسانی چیزی براشون نمونده، ولی از نظر واقع همه چیز برای اونا مونده. از زهد و ثروه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اگه کسی این دو درست فهمیده باشه، خیلی اوضاع ولی چیز دیگه میشه. اون وقته که رنگ زندگی ها عوض میشه. چیز در ارتباط با همین آیه که خوندم، که حضرت خوندن، فرموده بودن یک گوسفند بکشید بدید فقرا، و گوسفند کشتن دادن به فقرا. حضرت فرمودن که گوسفند کشتید دادید فقرا؟ گفتن بله یا رسول الله، گوسفند کشتیم دادیم فقرا، هیچیش نمونده، فقط یک رانش مونده. حضرت فرمودن که همونی که نمونده همون رانشه، اونایی که دادید همه اونا مونده. بعد فرمودن ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. کی میتونه در این میدان موفق باشه که اینجور عمل کنه؟ وقتی زهد ورزیده، اگر داروی زهد شده. اگر داروی زهد نشده باشه، هر چه انسان داشته باشه کمشه. دو بدین چنگ و دو بدون چنگال، همیتون در فکر اینه که ای جمع کند و جمع کند و جمع کنه. و ناگهان هم بونگی بر آمد خواجه مرد، اون وقت همش میمونه. یک دفعه میبینه عجب حسرتیست، همه اینا که موند، اینم چیزی دست نیست، با کمی از اینها میتوانسته چه کاخها به دست بیاره، با کمی از اینها میتوانسته چقدر به عنایات ارزندهی از ناحیه حق نائل بشه. بعد بین عجب همه شو گذاشته اینجا، حالا به این وضعیت آمده آخره. چه میتواند این توفیق داشته باشه به این ثروت برسد؟ وقتی که زهد ببرزد. از زهد و ثروت جان به قربانشون، چقدر مطالب که اصلش عالیست، تعبیرام چه تعبیرهایی میشه از زهد و ثروت. و اگر کسی این حالت زهد را پیدا کرد، یعنی با تفکر که کمی هم فرصت اگر شد راهش را عرض میکنم، هممونم توجه داریم این آمد تذکراتیست، با تفکر، با یاد مرگ، با توجه به مسائل مربوطه، دل اگر کند از شؤون این عالم، اون وقت چی نصیبش میشه؟ اینا طبق حدیثی که عرض میکنم، حدیث ها مفصل تو این زمینه، من به این صورت اشاره میکنم. حکمت در قلب نصیبش میشه و بروز حکمت به زبان، یعنی دلش مرکز الطاف خاصه الهی میشه حقایق روشن استوار رو میفهمه، در این اینکه خیلی وقتا درسه مربوطه هم نخونده، اما این حالت زود خاصیتش اینه و حکیمانم حرف میزنه. حکمت که میگیم منظور این حکمت به عنوان فلسفه و عرفانی که معمولا گفته میشه نیست، آقا اینا رو توجه دارید، حکمت اصلا معنیش هم این نیست. منظومم که نام منظومه رو گذاشته حکمت، خب اشتباه فرموده، به خاطر اینکه اون حرفا، بسیاری از این حرفا ضد حکمته و دو تا چهار تا از هر کس وارد بحث بشه تو این مسائل در مقولات مختلف توحید و معاد و حدوث و قدم و مسئله اختیار و مسائل مختلف مهمه، بسیاری از این مسائل تضاد داره حتی با اون چی که در نصوص وحی آمده. اینه که اونا حکمت نیست، حکمت همون حقایق روشنی است که هیچ ریبی در اونها نیست. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان از اهل قزوین بود، فوت شده، اسمش الان خاطرم نیست، در این سفر حج، ایام حج، در این بعثه‌ای که ما بودیم، اون خدا رحمت کردم، ایشان هم از قزوین شرکت می‌کردن و از کسانی بودن که حدوداً 20 سال خدمت مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه اونجا تو بحث رجال کار کرده بودن و بسیار تو این قسمت قوی بودن. در هر حال ایشان میگفت من اون درس منظومه رو میگفت من یک درس رفتم، درس یکی از این آقایونی که قوی بود در تدریس ولی از کسانی بود که تکون خورده بود، یعنی در اینی که قوتی داشت، در این حال موارد بسیاری است که ایشان مطلب را برخلاف اونها تثبیت کرده. اسمشون رو ببرم گیر نداره، معلوم های رفیعی که از شخصیت های مهم علمی حوزه ها درش مشخص بود که از اهم شخصیت های بسیار مهم در این مسائل معقول بودن. وقتی ایشان میگفت که درسشون رفتم، اون از همون اوائل منظومه بود، میگفت یه درس رفتم دیگه بعد آمدم نجف، ایشان وقتی که اون شعر منظومه خوندن که میگه که این حکمت همون حکمت قرآنیست به نظر رو که قرآنیست که ما به نظم دار آوردیم، بعد ایشان میفهمود که جناب میرزا دیگه قاطیش نکن، این دیگه حکمت قرآنی نیست، اینا خودتان میدونه که چیزاییست که خودتون گفتین و خواستین، همه چیزی درسته بگین، نه که نیت بدی داشتین، ولی همش جور در نیامده، این حکمت قاطی نکنین، این حکمت که میگیم اینا نیست، غیر بلکه همون حقایق روشن نجات بخش که از مکتب وحی و مرکزش پیامبر گرامی خاتم الرسل حضرت محمد و ائمه معصومین علیهم السلام، اگر زاهد شد کسی حکمت پیدا میکنه. من دیگه میخوام چون سریعتر رد بشم، به الهامی تو به ذهنم بزنه چیزی که از افراد معمولی که چون زهد ورزیدن این حکمت رو پیدا کرده بودن، اونقدر من چیزای یادم هست که یاد گرفتم از اینها. وقتی حرف زد آدم اینه به به چی داره میگه، با اینکه خیلی هم دست نخونده، اما یه چیز عالی، حرفای عالی، بسیار عالی. در هر حال یک این که دارای حکمت میشه، دارای حکمت میشه. و یکیشه عرض میکنم بد نیست که یکیسی بود که این حالت پیدا کرده بود، این زود پیدا کرده بود، در اینه که امکاناتی هم داشت ولی منافات نداره در یک مرحله که با داشتنی که درست در مسیر هست اون وقت دارای این موقعیت هم بشه. خاطرم میاد این جناب خدا رحمتش کنه، فرزندش یک ثروت کلانی پیدا کرده بود به خاطر فوت یک کسی از بستگانش و داستان ها داشت. اون وقت برای فرزندش نصیحتش میگرد گاهی که مواظب باش، انحرافی نباشه، پولاتی رو خرج کن. یه ناخ براش نوشته بود، گفتش بیا برای تو هم بخونم، پس یادش کرده بود. بعد تو نامه نوشته بود به پسرش که پسر فکر نکنی من آمدم مشهد و شدم یه کسی دیگه، حالا برای خودم یه مرشدی شده باشم و تو رو بخوام ارشاد کنم، پدرت هم حق دارم که نصیحتت کنم، و الا من خودم را از این سگهای سر کوچک خاک رو بار ریختن سهرا مشرف میشم، حرم خانه چونم نزدیک حرم بود مشرف که میشم، من خودم را از اون سگهای سر محل کنار خاک رو بار بدتر میدونم. چرا؟ چون اون سگها برای اونچه خلق شدن هستن، ولی من هنوز برای چیزی که خلق شدم نیستم. من هنوز برای اون چیزی که خلق شدم درست نشدم. اما اون همینه دیگه، اینه خود بدتر بگم. حالا یک آدم عامی اینجور حق میزنه، اینا میشه حقایق محکمه در یه سطحی. در هر حال دارا و یه حکمت میشه. و چنین کسی که زهد ورزیده باشد بینایی پیدا میکنند در عیوب دنیا، یعنی خوب میفهمه عیبای دنیا چیه، ضررهای دنیا چیه، خوب میفهمه چه کار بکنه که معالجه بشه، خوب میفهمه. یعنی اگر چنونچه دارای زهد شد درد و درمانش رو میفهمه، میفهمد که تو دنیا چه چیزا مرضه و باید از اونا فاصله بگیره، و میفهمد که چجور باید مرضش رو معالجه کنه، دعا و دواعش رو میفهمه. چه این که آزاد شده، یعنی از اون چه که وسیله گرفتاری، نفهمی، بدبینی، زلالت هست کنده شده. حالا که کنده شده خوب میفهمه چی به چیز، دعا و دواعش رو خوب میفهمه. اینا در حدیث ها. و چنین کسی در یه حدیث هست، سومش اینه که خیلی مهمه، چنین کسی نتیجه زهدش اینه که خارج میشه از دنیا به سلامت. از دنیا خارج میشه پاکیزه، به سلامت خارج میشه. یعنی دیگه جوری خارج میشه از دنیا که یه راحت شده، طبق اون تعبیر حدیث دیگه مظلمه‌ای براش در آخرت نیست و راحت هست و مثل یک طلای خالص وارد عرصه قیامت میشه. که ضمناً دوست می‌داشتم که اول میگفتم ولی حالا یاد آمد، حدیثی که دیروز به عنوان تعقیب گفتیم اونقدر خاصیت داره که داره، یک کسی میفرمود که اینا رو ما چکار کنیم که نشش بدیم، و به صورت ورقه‌ای هم که چاپ کرده بودن و باز بیشتر چاپ کنیم نشر بدیم فراوان، که خب یک تعقیب این چنینی اینقدر مهم باشه خیلی ارزش داره. من گفتم که نه اتفاقا نکنید این کار رو، به خاطر اینکه یه توضیحاتی میخواد که ما تو اون صحبت این توضیحات رو گفتیم که اگر چنون چی کسی چنین توفیقی پیدا کرد، کم کم خدا بهش لطف میکنه، آهسته آهسته گناه رو ترک میکنه، معصیت رو ترک میکنه. نه اینکه فکر کنه حالا این تغییر بکنه، هر خلافی دلش میخواد بکنه بکنه، اون وقت بعدم که مرد دیگه راحت راحته. نه، اینو ما تو صحبت ها میگیم و وقتی حدیثی میخونیم این توضیح هایی که لازم هست معمولا گفته میشه، اما فقط این چاپ بشه دست مردم داده بشه و یک افرادی که کمتر تو این مسائل بشن تا نگاه میکنم عجب، یه ورقه این مستندم هست و تو بهارم هست و جای دیگه هم هست که هر کس چنون چه بعد از نمازش چنین تغییر را بخانه، اون چنون پاک میشه، پاکیزه میشه که چنین میشه که چنان میگه خب خیلی خوب شد. یکی میگه عجب خوب دینیه، ما از صبح تا شب بریم همه جور خلاف مرتکب بشیم، همین رو بکنیم بعد از نماز دیگه راحتیم. یکی هم میگه عجب بدتینی، چقدر بدآموزی، مردم رو به همه بدی ها وادار میکنه که هر کار میخواد بکنید بدید یه هم چیزی بکنید، و انتظارات مختلف میشه. ازا اون وقت بعد از صحبت که پرسیدن گفتم نه این کار نکنید، اینجور نشه که این، مگر اینکه توضیح داده بشه، این سه چهار خطی با توضیح باشه که اینا قید و قیودش چنینه چنانه، توضیحاتی داده بشه اون وقت خوبه، والا که خیر. حالا در هر حال اینو میگفتم که زهد که داشته باشه چنین میشه که سالم وارد آخرت میشه، چون لازمش اینه. وقتی زهد پیدا کرده دیگه دنبال فساد نمیره، وقتی زهد پیدا کرده و از آلودگی های مختلف دلکنده، دیگه تو باغ های الدنگی و فساد و آلودگی کنار قبر حضرت رضا علیه السلام پیداش نمیشه. دیگه اینجور نمیشه که به بهانه این که بله دیگه ارهام بودند و مجلس عروسی بود دعوت کرده بودم رفت، خیلی بس بد بود، ما که سرتاپا اونجا استغفرالله میگفتیم در این یک داشتیم تماشا میکردیم همین مفاسد میگفتیم استغفرالله، خیلی بد بود، خیلی ناجوره، خیلی بد جور شده. خب شما چند ساعت اونجا چیکار میکردی؟ خب دیگه ارهام بودند دعوت کرده بودند رفت. این باغ سرهایی که همه شما نمیگم خیلی هاش اینجور یک دنیا فساد، کسی هم به کسی نیست که اینا در چه وضعیتیست چیه و از این قبیل زهد به ورزه اونجا پیداش نمیشه. زهد به ورزه دیگه در کسب و کارش دروغ و قش و ربا در کار نخواهد داشت، زود ببرزد دیگه در کارش آلودگی های مختلف دیگر، فیلم های کثیف را دیدن، آلودگی های مختلف پیدا کردن، اینا رو کنار میگذاره دیگه. لازمش چی میشه؟ خروج از دنیا به سلامت و راحت از دنیا بیرون بره. و از آثار دیگر زود این است که اگر چنون چه کسی زود ببرزد، اگر زاهد بشود، اون وقت نتیجه زهدش نشون میده، زهدش تا این که به دنیا از علائمش اینه که به دنیا بی‌رغبت میشه. حالا در این حد از آثارش که به عرضتون رسید و آثار بسیار دیگری هم دارد که همین مقداری که یادداشت کردم گفتم کفایت میکنه که بسیار بسیار ارزنده است انسان تو این زمینه تصمیم بگیره. و از حدیث هایی که در ارتباط با زهد از مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام مناسبه که به عرضتون برسد، حدیث صفحه 129 از همین جلد 70 از کتاب شریف بهار، 129 یکی دو تا حدیث در این قسمت از حضرت به عرضتون میرسد که بیشتر توجه به این جهت انشاءالله داشته باشیم، اون وقت همت بکنیم برای این که بکنیم خودمون را در ارتباط با اون چه که مانع از تکاملهای حقیقی و معنوی است، از اونها هرچه بهتر نجات پیدا کنیم. بیاناتی که از حضرت در این قسمت رسیده است، در یکی از بیاناتشون حضرت می‌فرمایند فرفز دنیا فإنه بد دنیا یعمی و یسم و یبکم و یزل الرقاب فتدارک ما بقی من عمرک ولا تقل غدا و بعد قد فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون فنقلوا على أعراضهم إلى قبورهم المظلمة الزيقة. إني كلام خوندم اون سری پیدا نشد، این حدیث دیگر به عرضتون رسید که این حدیث در همین کتاب شریف بهار هست و در کافی هم هست، این حدیث شریف در صفحه 136 جلد 2. در هر حال حضرت این تذکر رو میدن، میفرمان که بکنید خودتون رو، که اگر این کار کردید و خودتون رو از دنیا و اون چی که در ارتباط با این هواها و هوسها هست کندید، بعد میتوانید موفق بشید. و الا اگر انسان علاقه به دنیا در وجودش رسوخ پیدا کند، کور و کر میشه، نمیفهمه چی به چیست، ذلیل میشه و نکند که هی بگویید امروز فردا پس فردا تصمیم میگیرم و به تصویف و این که بعد از این و بعد از این چنین میکنم گرفتار بشید، که بعد حضرت میفرمان که اگر این حالت باشه، این حالت حالتی است که در همین اسارت دنیا انسان رو نگه میداره و به نتیجه مرگ یک دفعه میرسد و منتقل میشود به عالم بعد، در حالی که کاری که باید انجام بدهد نداده. از بعد میفرمایند که فتدارک ما بقی من عمرک ولا تقل غدا و بعد غد فانما هلك من کان قبلک به اقامتهم علی الامانی و تسویف حتی اتاهم امر الله. هی انسان آرزوهای نگهش دار. از چیزهایی که مانع زهد است آرزوها را پاسخ دادن است، و از چیزهایی که تثبیت کننده زهد است ترک آرزوهاست. چیزی زیادی رو که آدم بین خودش و خدا میفهمد زیادی است، اینا رو رها کنه. لااقل چیزهایی که میکشاندش به حرام رها کنه، و الا اگر چنانچه درست حرکت کند و در جهت زهد به درستی پیش برود، میدونید تا کجا اوج میگیره. اگر چنانچه کسی با تدبر و تفکر، با استعانت از پروردگار و با یاد مرگ که عوامل تثبیت کننده زهد اینهاست، وقتی انسان تفکر بکنه که بالاخره هر چی از اینجا پوچ میشه، از من گرفته میشه، و تفکر کند در این که مرگ هیچ حرفی نداره که به سراغ من میاد، و از خدا کمک بگیرد و دلش کنده بشود از این شؤون پوچ این عالم که یاد مرگ در این جهت خیلی پرخاصیت است. باز خود حضرت هم توصیه به ذکر مرگ میکنند در این مورد، اگر موفق شد کارش به اونجا میرسد که کل دنیا بهش داده بشه، به خاطر خود دنیا خوشحال نمیشه، کل دنیا ازش گرفته بشه، به خاطر خود دنیا ناراحت نمیشه. بله دنیا داده بشه، الحمدلله امکاناتی داریم، کار خیر میتونیم بکنیم، خوشحال میشه. امکاناتمون از ما گرفته شد، ناراحت بشه از این که امکانات کار خیر گرفته شده، ناراحت بشه بله، اما به خاطر خود دنیا کلش براش بی حساب میشه. این بیان مولاست که حالا بیانش رو عرض کنم و کمی توضیح و عرضم رو کم بکم جمع کنم، که بسیار عالیست یک کسی که در این حد حرکت کنه، اون چنون رشد پیدا کند که ثروتها، قدرتها، امکانات مختلف این عالم همش در دید او و در ارتباط با رشد نفسانی او به گونه ایست که وضع اینه، براش بیتفاوته. حالا این بیان حضرت رو دقت کنید، بیانیست که اینجور نقل شده در اولین خطبهی که حضرت خوندن پس از قصب خلافت، یعنی بعد از اون حدود 25 سال که حضرت خون دل خوردند و بعدش هم خون دل خوردند و خلافت قصد شده بود، بعد ریختن در خانه حضرت که آها شما بیایید و جمع شدن که شما کارا رو به دست بگیرید، و اون جریان های مفصل پس از قصد خلافت، وقتی حضرت آمدن برای خطبه خوندن در مسجد، اولین خطبه‌ای که خوندن در زی پیغمبر اکرم حضرت بودن، یعنی امامه پیغمبر اکرم بر سرشون، رداء پیغمبر اکرم بر دوششون، در زیگ خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. چه خود این توجه دادنی بود که چکا کردید شما؟ این امامه پیامبر اکرم بر سر من است، این رداء پیامبر اکرم بر دوش من است، شما در این مدت چیکار کرده بودید؟ کجا رفته بودید؟ اون وقت با توجه به این که با چنین وضعیتی حضرت آمدن مسجد که مقدمه حدیث و به این صورت در کتاب شریف احتجاج و جاهای دیگه دارد که لما بوی امیر المؤمنین علیه السلام خرج الی المسجد متعممن به امامت رسول الله، متنعلن به نعل رسول الله، کفش پیغمبر اکرم به پاشون، و متقلدن به سیف رسول الله، شمشیر پیغمبر اکرم بر کمرشون. فجلس فسعد المنبر فجلس متمکنن، اون وقت رو منبر نشستن، وقتی آرام گرفتن بعد فرمودن که همه حقایق علمی نزد منه. بعدم این اعلامو کردن، چه افتخاری است. فرمودن که یا معشر الناس سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواید از من بپرسید، از گذشته بپرسید، از آینده بپرسید، از علویات بپرسید، از سفلیات بپرسید، از امور طبیعی بپرسید، از امور معنوی بپرسید، بی استثناء هر آن چه میخواهید بپرسید. چه افتخاری داره که انسان به شخصیتی عرض ادب میکنه که این شعارشون اینه که سلونی قبل ان تفقدونی. بعد فرمودن که اینجاست که همه علوم جمع شده است و این عنایت خاص الهی است به وسیله پیغمبر اکرم به من. سلونی فان علم الاولین والآخرین، بپرسید از من، علم اولین و آخرین نزد منه. به حقیقت چقدر باید خدا رو شکر کنیم. قد فرمودن که اگر چنانچه افکنده شود برای من وساده حکومت، برای اهل تورات به توراتشون، اهل انجیل به انجیلشون، برای هر جمعی به برنامه های خودشون چنان حکم کنن که خودشون در شگفت، و اونها به حرف بیان که کسی مثل تو بر ماها اطلاعی نداره. یه مقدار این مسائل حضرت فرمودن و بالاخره فرمودن که هر چی میخواهید از من بپرسید و بخواهید. اما والله لو سنیت لی الوساده فجلست علیها لافتیت اهل التورات به توراتهم و اهل الانجیل به انجیلهم و اهل الزبور به زبورهم و اهل القرآن به قرآنهم حتی ینطق کل کتاب من کتب الله فیقول صدق علیون لقد افتاکم بما انزل الله فی جان بقرآن.
الله محمد محمد
بعدم فرمودن که این قرآن هم محکمش نزد من، متشابهش نزد من، ناسخش نزد من، منسوخش نزد من، عامش نزد من، خاصش نزد من. چه آیه‌ای کجا نازل شده، شب نازل شده، روز نازل شده، در سفر نازل شده، در حضر نازل شده، همه نزد من، کل این کتاب نزد من است، نزد من. جان به قربانشون. چقدر عالی فرموده بود مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، نقل می‌شد که یه چند نفر از دانشمندان مهمی به ایشان گفته بودن ما دوست داریم با شما بحث کنیم. دانششون دو رشته های جدید بوده، یکی طبیب بوده، یکی دکتر در اقتصاد بوده، یکی دکتر در حقوق بوده و از این قبیل. بسیار دو این چنینی بعضیشون هم چند تا دکترا داشتن، جمع ممتازی بودن. قرار شده که صحبت کنن، ایشان گفتن قبل از صحبت یه سوالی مطرح میکنیم بعد بحث خلافت مطرح بشه. بودن باش فرموده بودن که شما دکترا دارین این چنین چون بودن. بعد فرموده بودن، این دیگه نقل معناست که من میکنم، فرموده بودن که شما ملاترید یا اونایی که آمدید به طرفداری اونا با من بحث کنید، شما ملاترید یا اونا. اینا سوال تازه بوده ازشون که شما ملاترید، این جناب دکتر طب، این عالمی چیزی میدونه، اون دکتر حقوق. اون دکتر گفته بودن خب واقعش اینه که ما ملاتریم دیگه، ما این چیزی که میدونیم که اونا نمیدونستن و نمیدونن. که بعد ایشان فهمیده بود که اما من آمدم از کی دفاع کنم، من آمدم از کسی دفاع کنم که شاقش اینه که بی استثناء هرچ میخواد بپرسید، هرچ میخواد بپرسید بی استثناء. و شعارشون اینه که لولا آیتون فی کتاب الله، اگر نبود یک آیه در قرآن که مسئله بداست، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، اگر این آیه نمی بود تا آخر روزگار و قیامت به شما خبر می دادم از همه چیز و هر حادثه ای هم که در تاریخ بشر رخ بدهد، چی قاعدش هست، چی در اون جریان چه کار است، نتیجهش چی می شود، همه جریان آرا به شما می گفتم. که ابن ابی الحدید سنی معتزلی می گوید تا زمان من که 500 سال از زمان حضرت حدودن گذشته، هرچه فرمودن من هرچه بررسی کردم دیدم همهش درست تطبیق میکنه. این حضرتش بعد که ایشان اینو گفته بودن، بعدش فرموده بودن خب حالا وارد بحث بشیم. اینا گفته بودن آه تموم شد بحث دیگه، بحثی نداره دیگه، معلومه ما آمدیم از کسانی دفاع کنیم که خود ما از اونا ملاتریم، بنابراین جای بحث نداره هیچی. گفتن تموم بحث. حالا این بزرگوار در این بحث زهد که دیگه حدیث مفصله، این قسمت مربوطش فقط عرض کنم، میفرماد زهد چیه، که اینو میگفتم که اگر کسی یکم فکر کرد پوچی این عالم رو فهمید، به راستی فهمید که این عالم پوچه، قدرتش پوچ میشه، ثروتش پوچ میشه، همه شؤونش پوچ میشه، و هرچه در راه حق است بسیار خوب، در راه باطلش که بی ارزش. این هایی کسی فهمید، چون این روزی مصیبت من همین مقدارم، سعی میکنم که حال تنوع پیش نیاد دیگه، حالا گاهی پیش میاد خود به خود، ایلا یه چیزی تو ذهنم مثلا که کمی بیشتر میتونه روشن کنه که چقدر پوچه این عالم، چقدر پوچه، پوچه پوچه. حالا اونه که تو ذهنم هست نمیگم، اینی که الان به ذهنم زد، باور بفرمایید که گاهی یه کسی میگفت، خوب میگفت، میگفت گاهی من تو ماشین نشستم، این جلو من ماشین شهرداریه، این ماشینی است که توش آشغال ریختن و خاکرو باحال جمع کردن و آشغال جمع کردن و بعد یه قسمت هم داره میریزه، بعض وقتا گاهی یه همچه حالتی داره که چجور ولو به این آشغال و این چیزایی که نگاه کردنش مشکله. بعد میگفت که وقتی که نگاه میکنم به اینا، وقتی به اینا نگاه میکنم، منتقل میشم به اونایی که ته دنیا رو فهمیدن چیه، باطن این شؤونی که همه دنبالش میدونن فهمیدن چیه، اینجور فهمیدن مثل همینا کثیف، اصلا نه تنها چیزی نیست نه کثیفه، اون وقت رغبت به دنیا نمی کنن. بعد این حدیث برای معنا میشه، امام ششم علیه السلام میفرمایند که نتیجه زود یکیش میشه بغض دنیا، مجد بغض دنیا، یعنی حتی بغض داره، بغض داره، خوشش نمیاد که یه چی بغض داره، گفت این روشن میشه باید، این واقعیتیست که خدا رحمت کند برای ما این کوه اسلامی که از اون افراد بسیار قویه در زهد و پاکی و پاکیزی بودن. یادم میاد این جمله رو میفرمودن، اگر این جمله بدجور باشه بدیش مال منه، ایشان درست میفرمود، ممکنه ناقص باشه اینه که میگم، میفرمودن که ابتدایی که ما نهج البلاغه رو می‌خوندیم می‌گفتیم اگر نبود که آقا هست امیر گویندش هستن،
خیلی کوبیدن دنیا رو دیگه، که دنیا این است، پوچه است، چنین است، چنان است. اگر نبود که گوینده حضرتن، میگفتم که خیلی کوبیدن دیگه دنیا رو اینجور. بعدها که خدا چیزایی به ما فهمان، میگفتیم که اگر نبود که گوینده اش حضرت است، کم گفتم، کم گفتم. بابت به این وقتی کسی اینو فهمید، دیگه گرفتار این عالم نیست، راحت. اگر چنانچه اون وقتی کسی دید که کسی داره، نکنه که حسد بخوره، هیچ حسد نداره، همینقدر به قدر کفاف و عدم نیاز به انسان برسد، شک کنه خدا رو و شک کنه که بیشترش نیست، هزار یک مسئولیت داره، این همه گرفتارها، این همه بیچارها. اون وقت هم سر سفرش میشینه، میبینه که نمیدونه از چی بخوره، یک دنیا گرفتاری، ناراحتی، همطور راحت راحت، هیچ خیالش نباشه، نمیشه، مشکل بعد از خیلی چیزا عقب بمونه. اگه دوزخ نباشه، عقب موندن از بسیاری چیز. این داشتم میگفتم که نکنه که حسرت بخوریم که چنین چیزی نیست و چنان چیزی نیست، خیر، بلکه خوشنود باشیم که نباشه، به اندازه‌ای باشه که همونی که اشاره کردم. حالا حضرت تو این بیاناتشون میفرمایند ایها السائل، مغرور نشوی به این که ببینی مسجدها بسیار و جمعیتهایی هم در این مساجد در رفت آمد هستن، نکنه که مغرورت کند چنین چیزی و فکر کنی دیگه خیلی وضع خوبه که چنینه. لا تغترن بکثرت المساجد و جماعت اقوام اجسادهم مجتمعه و قلوبهم متفرقه، فانما الناس ثلاث، زاهد و راغب و صابر. وقت فهمیدن مردم به سه گروه تقسیم میشن، یکیش زاهد، بعد زاهدشو معنا کردن، تمام حرف اینه. این عرض کنم دیگه، میبخشید عرمو جمع میکنم. فاما الزاهد فلا یفرح به دنیا اذا اتته ولا یحزن علیها اذا فاتته. زاهد اون کسیست که روحش در یک فضایی داره پرواز میکنه که کل این دنیا رو بهش بدم، قدرت همگانی، ریاست همگانی، امکاناتی چنین و چنان، کل دنیا را به خاطر این که الحمدلله امکانات خوبی دارم، حق را احقاق کنم، باطل را ابطال کنم، شاکر است و خوشنود. اما به خاطر خود دنیا نخیر. و اگر همه دنیا هم از او گرفته بشود، به خاطر خود دنیا متأثر نمیشه. این بیان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است در زود. اون وقت هرچه از این مرحله عقب باشیم، دیگه عقبیم. اگر بخواهیم به کمال برسیم و به زهدی که میتواند زمین از برای بسیاری از تکامل ها باشه، باید تو این مسائل کار کنیم، در تلاش باشیم. ولذا خود حضرت هم مواردی همه توی تذکر میدونن، لشکری بود و قرار این که حضرت بیان فرمان جنگ بدن، حضرت تو خیمه دارن کفششون رو وصله میزنن، تعمدم داشتن خیلی وقتا بده که مطلب برسونن، آمدن گفتن آقا لشکر چنین چنان، یعنی این عظمت لشکر رو شما اینجا نشستید و تشریف بیارید و چنین و چنان رو فرمان بدید. حضرت خواستم بهشون بفهمونه دیگه، همون جمله که همه بلدین، فرمودن که این کفچه چقدر ارزش داره؟ واقعا این ارزشی نداره، این که درهم یه نصف درهم هیچی ارزشی نداره. سوگند به خدا، تمام این دنیا و نزد علی به قدر این کفش هم ارزشی داره و همه این قدرت و این اوضاع، مگر این که با این دنیا احقاق حق کنن یا ابطال باطل کنم. جان به قربان شما. اینه که جا داره که امروز بگیم که به ابی انت و امی یا امی. وقت این حقیقت اون چنون صدمه ببیند، که خیلی والله درده که حضرت بفرمایند که الدهر انزلنی ثم الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و علیه. چه کردن اینها؟ چه توطئه‌ای بود؟ چیزی از رحلت پیغمبر اکرم نگذشته بریزن در خانه امیرالمؤمنین. من شبای شنبه این خطبه حضرت زهرا علیها السلام رو ترجمه میکنم که به یه قسمت های رسیدیم و هنوز هم تموم نشده، انشاءالله بعد از ماه ادامه خواهد داد. داشت اونجا من توضیح دادم که چی شد، چه عواملی بود که به این سرعت اینها اینجور وضع رو برگردوندن. اونجا بیانی دارن حضرت زهرا که اشاره میکنن، من به مناسبت بعد عوامل مختلف شو عرض کردم که چی شد کار رو به اونجا رسوندن. عجب که وقت بریزن در خانه امیر المؤمنین، این مظلومیت که اصلا قابل توصیف نیست. یعنی اون چه بنده میدونم تو این زمین ها اندکی از اون چه میدونم صحبت شده، اون چه من میدانم اندکیست از اون چه که تو کتاب ها هست، اون چه تو کتاب ها هست اندکیست از اون چه که واقعیت داره. علی علیه السلام یعنی پس از پیامبر اکرم رکن حقیقی خلقت، رکن حقیقی خلقت یعنی آیت عظمای الهی که دیگه حالا نمیخوام وقتونه بگیرم، فقط یک اشاره میکنم. آیت عظمای الهی میدونید یعنی چی؟ یعنی خدایی که قدرتش بی عجز است و لایتناهاست. این خدا قدرتش در موجودی به اندازه‌ای که در امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم بقیه معصومین که همشون آیت عظمای به این معنا هستن، قدرت خدا در هیچ موجودی اونقدر که کار کرده در علی ابن علی طالب در هیچ موجودی قدرت اینقدر بروز نکرده. انا آیت الله العظما، یعنی خورشید، کهکشانها، فرشته ها، جبرئیل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، همه فرشته ها و علیین و تمام موجودات عالم که خدا و قدرتش در اینها اثرگذار و اینها را آفریده، در هیچ موجودی قدرت پروردگار به قدری که در علی ابن علی طالب و این عزیزان کار کرده است در هیچ موجودی کار نمی. خیلی مثال است. یار گفتم این مثال ساده بزنم که بعضی نکنه که ما هم بمونه، مثال خیلی غلط ناجوره ولی یکم توضیح میده. یک کارخانه اگر یه ساعت ساخته، این ساعت فقط ساعت رو نشون میده. یک کارخانه، همین کارخانه ساعتی ساخته که اون ساعت ساعت و ثانیه نشون میده، دقیقه هم نشون میده. همون کارخانه ساعتی ساخته که به اضافه اینها ضد ضربه است، ساعتی ساخته به اضافه اینها ضد آبه، ساعتی ساخته به اضافه اینها افترم نشون میده، ساعتی ساخته به اضافه اینها تاریخ هم نشون میده، ساعتی ساخته به اضافه اینها هر وقت میخوای بیدارتون میکنه، و و و اون ساعتی که آخرین صنعت این کارخانه است که دیگه از اون بهتر بیرون نداده، اون رو چی میگیم؟ میگیم بزرگترین صنعت این خانه، این کارخانه است. هستم این میفهمن بزرگترین صنعت کارخانه هستی منم. الله الله الله.
وقت این بزرگترین کارخانه هستی کارش به جایی برسه که بفرماید صبر تو و فلان مثل کسی که تو چشمش خار رفته، تو گلوش استخون گرفته، یکی تو چشمش خار رفته. خیلی من گفتم این نمیتونه چشمشو باز کنه، نمیتونه ببنه، تو گلوش استخون رفته، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه چی. من بودن اینجور منو تو منگن و ناراحتی گذاشتن. صبر تو و فیل این قضا و فیل خلق شجا. دیگه از این بیان قوی تر گفتنش مشکله، مگر اینکه باز مثل خودشون بفرماین. خیلی عجیب بوده. آری کار به جایی میرسه ریختن در خانه ازدن. ای تو بیا بیعت کن. کی با کی بیعت کنه؟ آخه همه جا پیغمبر گفتن علی، اول بعثت علی، هنگام رحلت علی.
الله اکبر.
اینو اشاراتش فردا باید براتون عرض کنم که کجا فرمودن علی. اون وقت حالا آمدن که تو بیا با ما بیعت کن. خب آقا میخواد بفهمونه که اینا بی خود میگن و باید بیان حضرت طبق اون چی بودشون تشخیصشون که معلوم و مطلب نمیان. اون وقت کم به کم کار به جایی برسه که عجب و بریزن هیزون بیارن بعد بمیرم. آقا دیگه خودشون تو وجودن نشسته باشن، کار به جایی برسه، شاید اینا برگردن طبق علم عادی کار میکنن، بی بی فاطمه زهرا برن پشت در، بی بی برن پشت در. حد اون مسائل پیش میاد. آدم مجسم کنه برای خودش یک بانوی 18 ساله و چند ماه. طبق نقل مرحوم کلینی 18 سال و چند ماه ببینوشه. بمیرم باردارم بودم. وقت رجاله میدیدم نمیدم همچه که آمدن دیدن و از اینه یه نگاه کردن طرف قبر پدر بزرگوارشون. دن بابا ببین چی کار میکنن. عبتا و حاضر سامری و اجلو توبا و مالا ناس انهارونی. تو همین بیتشون بیبی رسندن بابا ببین علی چطور مظلوم را خوب میگم. یک کسی میگم اگر همه معصومین نشسته باشن یک کسی فریاد بزنه السلام علیک یا اول مظلوم، همه نگاه میکنن به آقا امیر این اول مظلوم شما. نبی انت و امی یا امیر المؤمنین. نبی انت و امی یا امیر المؤمنین. بناتی و بنینا بابی انت و امی و به اهلی اجمعینا بابی انت و امی یا امی علی حبه جنه امام الانس والجنة وصي المصطفى حقا قسيم النار والجنة قسيم النار والجنة مفتخرين بمحبتشون آری آری فرمود بهار سهمدانی حارس آمده خدمت مولام با یکی از دشمنانشون حرفش شده خسته شده بود آمد و نفس نفس میزد جریان و گفت آقا بهش فرمودن حارس بدان هنگام مرگ همه کس مرا خواهد دید بعد فرمودن حارس راحت باش اینقدر ناراحت مباش منم در قیامت که قسیم الجنت و نارم به دوستانم میرسم آتشو از آنها دور میکنم دشمنانم آنها گرفتار آتش یا ها رو هم دان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا بعد فرمودن در اون روزگار تو مرا خواهی دید اونجاست که من فرمان میدم با آتش این دشمن من است بگی رو را این دوست من است را کن او را بگیم آقا یا امیر المؤمنین به اضافه اینا من میتونم از طرف شما هم بگم به اضافه اینا که فضائلتون کمالاتتون معلومه شما هستید به اضافه این که پاداش داره محبتتون اینو میخواستم بگم به اضافه اون پاداشو اما آقا به دلمون که نگاه میکنیم شما رو بی پاداش دوست داریم یعنی هیچی فکر پاداش رو نمی کنیم ببینیم شما شمایی شما عدلی شما علمی شما فضلی شما کمالی شما علی هستید به جان خودتون آقا خیلیمون فکر ثوابشو نکردیم اینجا آمدید فکر این که ثواب داره به ذهنمون نیامده دوستتون داریم آقا جان علی جان علی جان علی جان خدا این محبت برای ما و نسل من ثابت بدار آری دوست داریم آقا رو لذا تا یاد مظلومیتاشو میکنیم رنج میبریم دیگه مثل این ساعت آه حضرت میان بستر شهادت بودن ورق سر شکام برداشته زهر از سر گذاشته صورت زرد شده دیگه میدونید نمیخوان که همیشه معجزه بکنن ولا با یک نیت و نظر مرده ها زنده میکنن آوری هستی به اذن خدا در قبضه قدرتشونه اما دیگه قرار بر همینه که سنن طبیعی هم کارشو بکنه زر اثر کرده صورت زرد شده رنگ عوض شده فرق سر بسته شده عزیزان دوره بستن گاهی آقا بیحال میشه
گاهی با حال میاد زبانش میکنن عزیزانم تقوا، عزیزانم قرآن، عزیزانم اصلاح ذات المین، عزیزانم همسایگان، عزیزانم امر معروف نهی از منکر، ای زبارش میکنن جان به قربانشون امروز تو چنین جریانی میگذرانن تا شب میشه. میگم آقا زن در بدن شما اثر کرده، ناراحتیتون شدت پیدا کرده و همه عزیزان شما هم مسموم شدن، همه بزرگواران اهل البیت هم مسموم شدن. اما آقا هیچ مسمومیتی مثل مسمومیت عزیزتون امام حسین نبوده. لایام گیام گیام اینجا شمشیر بوده، اونجا تیر بوده، اینجا فرق سر شما بوده، اونجا دل مولای ما بوده، اینجا شمشیر زده شده برداشته شده، اونجا نوشتن تیر چنون کارگر افتاد تیر رو از پشت سر بیرون آورده. بگم لا اله الا الله، اینجا دیگه بقیه بدنتون سالم بوده، اما اونجا پیشانی چگاه بزده. ببینم اگه روزای مصیبت نبود بد بود من اینجور از جهدی، مگه با اون نیتایی که گاهی گفتم. بله تیر به دل نازنین رسیده، اما باز چی گلو هم تیر خورده بوده، بدن تیر فرامان برداشته، در این حالت بوده. بعدم چی شده دیگه؟ حالا که گفتم بگم الله، یه روزی هم اشاره شاید شده باشه، بعد نمشتن سقط الحسین از جواد زنجان. اینو من یک روزی معناش کردم، گفتم بعد اینجور تشریح میکردن اگه چنون چه کسی از مرکب خودش پیاده بشه. عرب میگن نزلن المرکب، پیاده شد از مرکب. اما اگه یه پرنده تیر بهش بخوره بیفته میگن سقطت تیر. مقتلا خیلی هاشون نمشتن سقط الحسین. یعنی آقا افتادن رو زمین بمیرم. ای وای وای وای. بعد یه جریانی رخ داد با همین که بدن اینقدر صدمنید است، غیرت الله هست آقا، جریانی رخ داد که آقا بازم میخوان باشن برخیزن. نوشتن که بازم پا شدم دیگه چه بکنم، آمد و از جهتی باید بگم غلط کردم، ولی پیش آمد تا پا شدن حضرت باز نیزه بر پشت. گردن گفتم من گاهی که اینو مصیبت پیش میاد میگم دو تا نیت دارم، یکی این که بیشتر بدونیم که چقدر برای دین زحمت کشیده شده. این دین رو ساده نگیریم، این حلاله این حرومه ساده نگیریم، این عقیده خوب و عقده ساده نگیریم. این دینیست که براش اینجور کار شده دیگه. این که نفرتمون برای دشمنانشون هرچه بیشتر و همیشه بگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اونی که میخواستم بگم اینه. بعد چی شد؟ بعد از این جریان ها یه کاری رخ داد که باز آقا میخوان پاشن. دیگه چی رخ داده؟ ای وای وای وای، خدا نکنه آدم ببینه دشمن به بچه هاش حمله میکنه. ناوم داده بسه آقا دیدن لشکر طرف خیمه ها میره. واسه